فکر نو با جوانان.
سلام فرشتن گاستم، شما را به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید میگم. موضوع برنامه امروزی یکی از چالش های جدی و انسانی است که در حال حاضر در حال گسترش است، یعنی افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان. در هفته ها و ماه های اخیر هزاران مهاجر افغان به ویژه جوانانی که سالها در ایران و پاکستان مشغول کار بودند، آن هم در سخت‌ترین شرایط و اغلب در مشاغل شاق و کم درآمد، حالا بنابر محدودیت های سختگیرانه کشورهای میزبان و یا هم نداشتن اسناد قانونی، ناگزیر شدند به کشور بازگردند و یا هم به گونه اجباری اخراج شدند. بیشترین مهاجران برای تامین لقمنان و کمک به خانواده هایشان افغانستان ترک کرده بودند، اما اکنون میگویند که با دست های خالی، بدون سرپناه و در شرایط بازگشتن که بیکاری، فقر و بی‌برنامگی در افغانستان سایه انداخته. چی آینده در انتظاری بازگشت کنندگان است؟ کشورهای میزبان، حکومت طالبان و جامعه چی مسئولیت دارند و چی باید کرد تا این مهاجران بازگشته بار دیگر قربانی مهاجرت اجباری و محرومیت نشوند؟ در این برنامه با کارشناسان و مهمانان گفتگو خواهیم کرد که از نزدیک در جریان وضعیت مهاجران بودند. اما پیش از او پیام های برخی از مهاجران افغان هم داریم که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن یا هنوز هم در مهاجرت با نگرانی و دلهره به سر میبرند. اولتر از همه پیام یک تن از مهاجرین افغان میشنویم که از ایران به تازگی به افغانستان برگشته.
پولیس ها گرفته که و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم، نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره و از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جایی نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
یک تن از مهاجرین افغان دیگر که به اسلام قلعه رسیده، او هم به شرط از اینکه صدایش تغییر بتیم، امرای رادیو آزادی صحبت کرد و از وضعیتش چنین گفت.
دیگه مجبور شدم، من فقط لباس هایم، زن و بچه هایم، هیچی نوردیم. همه ایش ما پول پیش هم من 400 میلیون، حالا میجامانه مهارت اسلامی برای ما 10,000 افغانی داده به 9 نفر. 10,000 افغانی ما رو تغییرات نمیرسند، چی برسه با بغلان. نه کار داریم، نه پول داریم، نه سرمایه داریم، دایمی نامعلم. بزرگترین نگرانی ما از اولش از درس بچه ها و دویمی دیگم از نگرانی خانه هستیم که ما خانه نداریم.
مهاجران افغان تنها از ایران به گونه اجباری اخراج نمیشن و به افغانستان برگشت داده نمیشن. در پاکستان هم وضعیت مشابهی را تجربه میکنن. یک تن از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشته.
ما به خاطر این مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیت هایی که بود، خانم ها نمیتونستن بیرون برند و کار کردن، مجبور شدیم یک تعداد ما به یک مشکل ویزا گرفتیم و خواستیم که از افغانستان در این طرف پاکستان، اما مجبور شدیم پس دوباره به وطن برگشتیم به خاطر از اینکه اونا آزار میدادن که ویزیتان تمام شده، اما فعلا تمام درهایی که ما میتونیم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم، بروی ما بسته است.
اما او تعداد از مهاجرین افغان که هنوز هم در پاکستان به سر میبرند میگویند که با بی سر نوشتی دوچار هستند و هر روز با تهدید اخراج روبرو هستند. یک تن از آنها.
نگرانی های ما بسیار زیاد است، چون وقت ما رو به ختم شدن است. تا هنوز عملیات اخراج شروع نشده است، اما در خبرها می شنویم که صدر اعظم پاکستان می گوید که دیگر مهلت نمی دهد. از سوی دیگر در افغانستان بیکاری است. زندگی ما از صفر شروع می شود. اینجا کاربار ما خوب ادامه دارد. حداقل برای شب یک لقمنان پیدا می شود. اما در افغانستان چنین نیست. همه افغان ها نگران هستند.
در برنامه امروز رادیو آزادی در مورد همین مهاجرین افغان صحبت میکنیم. میمانای برنامه را تا لحظات دیگر معرفی میکنم، اما پیش از او شما میتونین که در برنامه سهم بگیرین، نظریات و تجربتان را اگر همچون یک تجربه را پشت سر گذشتاندین با ما شریک بسازین. شماره تماس واتساپ ما 00427230011 است. شماره های تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420221124601 است. منتظر تماس های شما هستیم. همکار تکنیکیم ترجان روشن شما را به استودیو وصل می سازد و شما می توانید همراه ما و میمونای برنامه صحبت کنین. میمونای برنامه امروز ما آصفه جان استانکزی آگاه اقتصادی هستن و همچنان آذرخش حافظی از وعیت مدیر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. تشکر میکنم از این دو میمان گرامی و ارجمندی که در این برنامه با ما وصل شدن. شروع میکنم از آصفه جان. آصفه جان سلام به شما، تشکر که در این برنامه همراه ما هستین. خودتان یک مدت زیاد را در ایران سپری کردین، از اوجه آمدین به طرف اروپا. از تجربه که دارین، سالهایی را که در ایران زندگی کردین، اگر بگوین که چرا جوانای افغان تصمیم میگیرن که با وجود خطرات از راه‌های غیر قانونی به ایران مهاجرت کنن؟ آیا در ایران مواقع کاری زیاد است؟ آیا در ایران در بدل کار که میکنن پول بیشتر میگیرن؟ ایران چرا انتخاب میکنن؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما، خدمت مهمان گرانقدر، همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند. واقعا در پاسخ به سوالتان که چرا جوانان تصمیم میگیرن از راه غیرقانونی به کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای همسایه مثل ایران مهاجرت کنند، چند دلیل عمده وجود داره که مهمترینشون حالا یک بخش فقر و بیکاری در داخل خود افغانستان است، چون که بسیاری از جوانان در افغانستان متاسفانه شغل ندارن و خانواده‌هایشون توانایی تامین نیازهای اولیه هم ندارن و در نبود فرصت‌های شغلی جوانان ناچار میشن که بالاخره دنبال راهی برای تامین معیشتشون برن، حتی اگر آن رو به اصطلاح خطرناک باشه. دوم اینکه نبود راه‌های قانونی، چون به هر حال مهاجرت میخوان کنن، راه قانونی وجود نداره که نبتونن از مسیر قانونی مهاجرت انجام بدن. وقتی راه قانونی بالاخره یا خیلی سخت باشه یا نباشه، مجبور میشن که از راه قاچاق برن. و دیگه ای که به نظر من امید پیدا کردن کار در ایران، چون خیلی فکر میکنن که در ایران میتونن کارگری کنن، پول بفرستن به خانواده‌شون و تصور میکنن که حتی کار سخت هم بهتر از بیکاری و یا بیپولی است. فشار خانواده در جامعه هم یک بخش دیگه است، چون که بعضی از خانواده ها اصلا مجبور میکنن فرزندانشون که به هر حال دوچار یک نوع رقابت اجتماعی بشن، یا یک احساس میکنن که همه رفتن منم باید برم، یعنی جوری دوچار یک تصمیم عجولانه میشن. و یک بخش دیگه هم فکر میکنم در نهایت ناآگاهی از خطرات راه، که گاهی وقتا جوانان نمیدانن که در حال راه قاچاق پر خطر، لت و کوب، تجاوز، دزدی، مرگ، هر چیز دیگه، و خیلی از قاچاقبرا دروغ میگن و مسیر آسان جلوه میدن. به هر حال همه این موضوعات دلایلی هست که به هر حال یعنی به صورت عمده، یعنی بیکاری گسترده، فقر، نبود امید به آینده، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی، همه اینا باعث از این مسائل شده.
تشکر آصفه جان، همراهی ما بمانین. آفزی صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه هستین. یکی از موارد را که آصفه جان از دلایل گفت که افغانا مهاجرت هم میپذیرن، او هم جوانا بیشتر به ایران میرن و یا به دیگه کشورها مثلا پاکستان، نبود فرصت کاری در داخل افغانستان است. پس امی جوانا بیشتر در ایران و در پاکستان به کارهای شاقه تن میتن، کارهایی که مزدش کم است اما کارش زیاد است، از باغداری، از پاکاری چاها تا پاکاری پلها و لوه ها که در برخ موارد حتی تهدید جانشان هم کرده، برخ مهاجرین جانهای خودان در این راستا از دست دادن. شما چی فکر میکنین که چرا در داخل افغانستان امی جوانا به کارهای شاقه تن نمیتن و میرن به کشورهای همسایه ای کارها را میکنن؟
سلام بر شما ایمان گرامی، تان همکاران محترم تکنیکی، همچنان شنونده های محترم رادیوی آزادی. در افغانستان سطح بیکاری با بالای 50% رسیده است. قبلا هم بیکاری بیداد میکرد و دستگاه دولتی پنهان میکردن اون قفاجه را. به طور مثال من یکم وقت هم میگفتم که دودوی 450 تا 500 هزار نفر هر سال به نیروی کار ما افزوده میشه. از یک طرف جمعیت زیاد میشه، از طرف دیگه همی کسانی که واجد شرایط کار هستن دست خود را پایین میرسونن و بازار کار معرفی میشن. ولی آمادگی ها برای پذیرش از یا با کار و ایجاد کار دائمی بسیار بسیار کمتر از تعداد اشخاص و افرادی بود که اونا تازه به بازار کار میومدن. علاوه با او در اون وقت مثلا پیش از این تغییرات به حدود 8 میلیون نفر در افغانستان بیکار بودن و نه تنها اشخاص جدیدی واجد شرایط کار کار باشون تدارک نمی شد، بلکه او بیکارهای قبلی به حال خود بودن. و یک تعداد مردم دیگه که شاغل بودن اینا هم کارهای فصلی داشتن. مثلا کسان را که میگن که در افغانستان کشور زراعتی است، بسیاری مردم ما در زراعت است، این خود دلیل عقب ماندگی است، بخاطر از اینکه در کل دنیا کمتر از 1% نیروی کار در تولید زراعتی مصروف است. مثلا در ایالات متحده آمریکا که 340 میلیون نفر از داخل خود آمریکا با نرمهای بالای تغذیه اینا نان میتن و در حدود 300-400 میلیون نفر دیگر در سراسر دنیا محصولات زراعتی صادر می کنند و رضوا. بنابراین که 60% یا 70% یا 50% نیروی کار ما در زراعت مصروف است، این به این معنی است که ما بیکاری پنهانی را کار می گیم. مثلا یک دفعه من تخم می پاشن، باز مخصوص در جایی که للمی است، او را به طبیعت می سپارن و به خدا می سپارن. باز بعد از او در وقتی که فصل رسید و آفات نبود، بازور میارن درو میکنن و جمعواری میکنن. این در مجموع در زمینه للمه شاید مجموعی کار را که دیقان انجام میده 20 روز کاری نباشد، اما او مسئولیت تمام سال حساب میشه. بنابراین اگر ما بیکاری های پنهانی را هم در نظر بگیریم، تعداد بیکارهای ما شمارش بازم زیادتر میشه و همین کارهای را که اینا کارهای خشنی را که انجام میتن به اصطلاح میمان محترم در کشورهای دیگه و کارهای سخت کم درآمده، همون کارم در افغانستان نیست. خود مردم فقیر بر تنظیف خانه خود کس دیگر استخدام نمی کنند، خودشان بیکار هستند، اصلا خانه وجود نداره که کسی را تنظیف کنند. امیال کم از کم 1 میلیون مسکن در افغانستان ضرورت عاجل است. مردم سرپناه ندارند، مردم در حد اقل معیشت زندگی می کنند. بنابراین شرایط سخت، از طرف دیگه تغییرات سیستم ها و نظام و گسیست های سیاسی که می چندین بار کول در افغانستان به شکل رادیکال، یک دفعه چپ آمده باز راست آمده باز یک چیز به نام دموکراسی لیبرال آمده باز باز از باز او سر چلپا کشیده شده، یک نظام کاملا متفاوت آمده. خود از این تغییرات ساختاری که در نظام ها می آید، این خودش سبب تضادهای اجتماعی میشه، سبب ایجاد عدم مسئولیت میشه، عدم مسئولیت اجتماعی. به این ترتیب همه یک افاد سفادست هم داده در پالی فقر اقتصادی شدید جوان ها را به خاطر یک آیندی بهتر از وطن خارج میکنن و بسیاری از جا به امید از اینکه ما چند روز در کشور همسایه میباشیم، باز باز در کشور مرفه دیگه میریم که امکانات تحصیل هم هست، امکانات زندگی هم هست، امکانات کار هم هست، به اونجا میریم. اما بسیاریش در راه بر رسیدن به این آرمان جان خود از دست میدن، شوربختانه و اینا به مصیبت های زیاد خانواده خود دچار میکنن. و کلام تو والی ملت ما در شرایط فعلی یک ملت سوگوار، یک ملت فقیر، یک ملت درمانده است که حداقل اسباب معیشت خود خودش در داخل مملکت تولید نمیتونه بکنه.
تشکر افزی صاحب، امرای ما بمانین. برنامه فکر نو با جوانان است و امروز ما صحبت میکنیم روی برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران که در آخر به شدت ادامه داره و ما با خود آصفه جان استانگزه هم دارم، آقای اقتصادی هستن، اینا سالهای زیاد را در ایران سپری کردن. آصفه جان، شرایط کاری جوانای افغان در ایران چی گونه است؟ آیا شما خو حتما دوجا سالهایی را که بودین تجربه دارین، دیدین، چشم دید خودتان در این مورد چی گونه است؟
خب واقعتا به عنوان کسی که تقریبا بالای بیش از 20 سال مده ایران زندگی کرده بودم، میشه گفت که شرایط کاری معمولا، حالا باز اول به این دسته نگاه کنیم که جز کدام دسته از مهاجرین افرادی که هستن جز کدام دسته تعلق میگیرن، آیا افرادی هستن که کلا مدرکی دارن، مدرک شناسایی یا نه هیچ مدرکی ندارن. اگر که هیچ مدرکی ندارن، اینها که دیگه اصلا یعنی حضور بودنشون کلا اصلا باید اخراج میشن و نمیتونن دوباره زندگی کنن به صورت نرمال. و میمونه کسایی که حالا مدارکی رو دارن مثل کارت همایش یا پاسپورت اقامتی یا گاهن برگه سرشماری. اینا بیشتر حالا جوانان یا هر کسی دیگر بیشتر در کارهای شاقه و طاقت فرسا مشغول هستن، مثل ساختمانسازی، کشاورزی، باغداری، جمع‌آوری زباله یا مثلا کارهای کورهای آجرپزی که اینا معمولا حقوق کم هستن، بدون بیمه، بدون امکانات ایمنی و خیلی وقتا حقوق کامل بهشون داده نمیشه، یا خیلی وقتا چون اگه مثلا اسناد داشته باشی و چیزا حتی ممکن اصلا نده، نه تنها کامل نده بلکه اصلا نده و بعد بگه که برحال میگیم که تو مدرک نداری و رد مرد میشی، یک نوع تهدید همیشگی به اخراج و بازداشت همیشه دارن. و به هر حال نداشتن امنیت شغلی، یعنی کسانی که کارت های اقامتی دارن کمی وضعیتشون بهترتر هست، ولی مثلا چی هستش، یعنی در یک سری مشاغل مثل نجاری، جوشکاری، کارگاه کوچک، بیشتر کارهای عملی باید کارها حالت دارن، ولی کسانی که مدارک اقامتی ندارن که طبعا شانسشون خیلی متفاوت‌تر است و اصلا هر لحظه تحت خطر هستن به اینکه وارد اشغال اجباری بشن. و به هر حال اگر کسایی هستن که در یک سری کارهایی که نسبتا کمی ساده‌تر هست، یعنی به لحاظ کار عملی یکم ساده‌تره، اونها هم در واقع خیلی دستمزد کمتری دارن و یا اینکه به هر حال خیلی وقت‌ها دچار چالش‌های خودشون هستن. ولی عملا بیشتر این شغل‌ها و کارهایی هستن که کارهای شاقه و طاقت فرسا و جایی که ما قبل خوانده بودم بهش میگن جزء کارهایی که جزء دستبندی 18 گانه میشه، که اینا تقریبا همه گیشون جزء کارهای سخت و شاقه بودن که به هر حال اطفای ایرانی حاضر و انجام از اونا نیستن از بس سخت است. و اینا رو میدن به نیروی کار آسان و باز هم با این وجود به اینا میگن که نیروی بازار کار ما رو گرفتیم، یعنی با این وجود خود از اونا کار نمی کنن و باز افغان ها میکنن، باز میگن بازار کار ایران افغان ها اشبا کردن و تا شما نمیشه گده.
تشکر آصفه جان، امرای ما بمانین. آذرخش آفزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم با خود دارم. آفزی صاحب، شما پیشتر گفتین که میزان بیکاری در افغانستان بلند است، نه تنها در اواخر بلکه شما از گذشته ها هم یاد کردین، چرا در این بخش روی یک راه حل دائمی کار صورت نگرفته؟ اگه ما در نزدیک به 4 سال به حکومت طالبان بپردازیم، این حکومت خو نه مشروعیت داخلی را داشته، نه بین المللی را داشته و نه هم با تحریم ها هم روبرو بوده، اما در حکومت جمهوری مخلوق حمایت و مشروعیت جهانی را هم داشته، چرا روی از این کار نشده؟ مشکلات در کجاست؟
یکی از دلایل سقوط حکومت قبلی هم گسستن ارتباط با مردم بود و اونا به فکر دوام قدرت خود بودن و مردم فراموش کرده بودن، فساد بیداد میکرد و تمام منابعی که آمد و میتونست افغانستان از این حالت بکشه او به شکل درست و دقیق و مؤثر در جهت ایجاد کار، در جهت رفاه مردم و در جهت زیر ساخته ها مصرف نشد. و دیگه این که به دلیل این گسستایی که برش ما عرض کردم، نبودی یک بدیل سیاسی متعارف دلیل دوام فاجعه در افغانستان است. حکومت ها باید برنامه مداوم اقتصادی داشته باشند پیش از اینکه به قدرت برسن، و باید اینا برنامه مداوم و حساب شده برای رفاه اجتماعی، عدالت و توسعه داشته باشند. و متاسفانه تغییرات که در افغانستان میایه اکثرا از داخل نی بلکه از خارج از مملکت می باشه، و به این اساس اشخاص افرادی که میان بعد از قدرت میگیرن بازی با اوضاع کم بلد میشن و میخوان تغییرات بیارن که باز خود تغییرات سیاسی کلان بازی رو میبله و میرن و خلاص باز همه چی از صفر شروع میشن. عدم تداوم و گسستای پیهم یکی از دلایل فقر و بیچارگی و عدم کار پیوسته در جهت ایجاد شغل و رفاه اقتصادی و اجتماعی در مملکت است. افغانستان مستعد پیشرفت است، منابع طبیعی داره، نیروی انسانی بسیار بااستعداد داره، ولی مشکلات نبود یک مدیریت درست و منسجم و نبود یک ثبات سیاسی و یک مسئولیت اجتماعی در داخل مملکت برای میزبانی از تمام نیروی کار مستعد و جوان کشور است. وقتی جوان جوان ها سرمایه مملکت هستن، هر کسی که از مملکت خارج میشه به این معناست که یک بخشی از امکان جامعه رو با خود میبره. اینا مخصوصا درس خواندن، دانشگاه رفتن، آمادگی دارن، زبان خارجی میفهمن، فکر جوان دارن، انرژی دارن. فرار از این خودش فاجعه است. وقتی شما میگین 6 میلیون نفر رسمی و غیر رسمی در ایران زندگی میکنن، یعنی که 6 میلیون امکان از افغانستان فرار کرده. به حدود 2-3 میلیون نفر بگم در پاکستان هستن. اینا هم نیروی کار جوان مملکت هستن و کسایی هستن که یک مهارت نسبی کار در امو کشورها میاد گرفتن، امکان داره بازشان هم درس خونده باشن و در 51 کشور دیگه هم میال افغان ها پرارنده هستن. خب اینا بعضی هاشون مرفع هستن، بعضی هاشون نیمه مرفع هستن، بعضی هاشون حد اقل زندگی برخوردار هستن و بعضی هاشون به فقر زندگی میکنن. اول خود ثروتی که از افغانستان فرار میکنن ثروت انسانی است و نیروی کار است که فرار میکنن. متخصصین، دانشمندا، استادای دانشگاه، اینا همه گیشان ثروت این مملکت هستن. باید هر حکومتی که میاد با دلسوزی و با تامین عدالت و تامین مسئولیت شرایط زندگی آبرومندانه محترمانه رو بر مردم خود فراهم کنه تا مردم مجبور به فرار نشون و یک اندازی مردم به خاطر مشکل اقتصادی حرکت میکنن. افغانستان پر از زمین است، پر از معدن است، پر از آبوهای سرگردان است. باید مدیریت درست ما میتونیم که بدیل واردات از داخل مملکت تولید کنیم. ما ضرورت به این نداریم که مواد خوراکی از خارج وارد کنیم، در حالی که زمینه خود ما بکروبایر است و به خاطر همون زراعت بدیلی که داریم ما حاصل درست از زمینه خود گرفته نمیتونیم و آبها رو به وسط زمین برده نمیتونیم. ما 800 سال پیش همین زمینه را که للمی هستن یا آبی بودن، اما بعد از امری چنگیز ما قادر به این نشدیم که مو زمینایی که پدرها و پدرکلانه ما اونا را باغستان ساخته بودن و زمینای سالم زراعه بود، امور به دلیل خشکی و بیابی ما نتونستیم دوباره آباد کنیم. باید یک برنامه مدون اقتصادی مطابق با واقعیت‌های جامعه افغانستان باشه. بتونه میشه که شما از روی کتاب های چیزا رو بکشین بیارین که هیچ با واقعیت عینی جامعه افغانستان تطابق نداشته باشه.
تشکر حافظی صاحب. بله، ما حتما به طرف رائل ها میریم و سر از اون مکس میکنیم و از شما بیشتر در این مورد میپرسم. تشکر، لطفا همراه ما باشین. آصفه جان استانگزیام هستن، آقای اقتصادی. بنابر مصروفیتی که دارن نمیتونن که ادامه بتن. یک سوال دیگه ازشون میپرسم و باز ازشون خدافظی میکنیم. آصفه جان، به نظر شما چی اقدامات باید انجام شوه تا جوانای افغان احساس کنن که میتونن در کشور خودشان بمانن و زندگی بسازن؟
خب واقعیتش ما فکر میکنم مهمترین عواملی که باعث مهاجرت ها شده اینا رو باید ما در سمت تغییر و تغییرشون گام برداریم. یعنی یکیش مهمترینش هم ایجاد فرصت شغلی است که در خود افغانستان باید اتفاق بیفته و سرمایه گذاری روی پروژه داخلی که مثل هم زراعت و صنایع دستی، ساختمان سازی و معادن است. بخش باید میتونه تشویق بخش خصوصی باشه برای استخدام جوانا از طریق معافیت های مالیاتی یا حمایت های دولتی که به حال یعنی بخش خصوصی تقویت بشه، یا راه اندازی کارگاه های حالا کوچک و متوسط در مناطقی که مثلا روستایی تر است و محروم تر است. یعنی ایجاد فرصت شغلی یک بخش است. موضوع دوم آموزش های فنی و حرفه ای و مثل حالا آموزش مهارت های کاری مثل نجاری و برقکاری و خیاطی و چیزا که جوری باعث میشه تا جوانا به سمت حالا کسب و کار شخصی خودشان بشورن، یعنی کارآفرینی های کوچک رو انجام بدن، یا آموزش کارهای مدرن آنلاین که طراحی گرافیک میتونه باشه، برنامه نویسی باشه، فریلنسینگ، یعنی چیزی که برای آن جدی تر هستن. به اقدامات اجتماعی یک بخش دیگهش میتونه باشه، یعنی که وام ها یا قرضه های کوچک بدون سود برای جوانا به خاطر اینکه مثلا یک کسب و کار خودشان رو اندازه میکنن باید باشن حمایت بشه و برای خانواده های فقیری که حالا برای مجبور هستن فرزندشون به مهاجرت جدید بفرستن اینا رو باید کمک بکنن. یک سری محیط هایی که حالا بگتم امید به زندگی دوید کمتر هست، چون روحیشان آسیب دیده است. مراکز فرهنگی بردشی برای تقویت انگیزه روحی جوان ها باید باشه. و دیگر به نظر من کلن در مورد مسائل خطرات غیر قانونی مهاجرت، در مورد این یک برنامه رسانه‌ای کمپین در تلویزیون باشه، یا کلن هشدار بودن در مورد خاشقرا و دروغ‌های که میگن، حمایت جامعه جهانی که حالا بزرحال از سازمان های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه های اجتماعی، یعنی حمایت بخواهم و یک جوری برنامه هایی رو برای بازگشت دینا در نظر بگیرم. به نظر
بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر آصفه جان. آصفه استانگزی آقای اقتصادی تاییدم در برنامه فکر نو با جوانان با ما بود. تشکر میکنیم از شما. دهی برنامه روی افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان صحبت میکنیم و دهی برنامه آذر اخشافزی و وضعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اکنون با ماست. آفزی صاحب، در برخی موارد مثلا حکومت طالبایی را هم میگه که چون افغانها سرمایه گذاری نمی کنند در داخل افغانستان یا دیگه کشورها سرمایه گذاری نمی کنند با وجود که به گفته آنها امنیت فعلا تأمین شده، از او خاطر بیشتر جوانا بیشتر افغانا تلاش میکنند بیرون از افغانستان برند به خاطر مشکلات اقتصادی که دارند. به نظر شما سرمایه گذاری ها در داخل افغانستان میتونه که فرصت شغلی در از مدت ایجاد کنه برای جوانا و مانع مهاجرت ها شوه؟
سرمایه گذاری ضرورت به یک بستر مناسب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داره. وقتی که شما از سیستم سویفت بین‌المللی بی بهره باشین و انتقال پول به صورت رسمی به داخل افغانستان و از افغانستان به خارج برای خیلی تکنولوژی ممکن نباشه، هیچ کشور در اونجا سرمایه‌گذاری عمده کده نمیتونه. چرا با پول نقد تکنولوژی را کس به بازار بین‌المللی نمیشه برتن و با از طریق حواله یا سیستم های خدمات پولی سرای شاهزاده یا صرافی ها شما نمیتونین که سرمایه‌گذاری بزرگی را که در مقیاس بین‌المللی صورت میگیره انجام بدین. ما یک سلسله امکانات به صورت عادی از 70 سال به این طرف داشتیم که در شرایط فعلی رو نداریم. به طور مثال یکان پروژه های زیرساختی که در افغانستان ساخته شده، مانند بندهای برق، مانند سرک، مانند آموزشگاه های مهم، مانند تکنیک یا پانتور کابل، اینا همه دیشان به کمک دوستانی بی قید و شرط کشورهای دوست ساخته شده. مثلا راه کابل قندار امریکایی ها ساخته بودند اون وقت زمانش، راه جلال آباد کابل و کابل ترخمه آلمان ها ساخته بودند، مثلا دانشگاه کابل لیلیش و بعضی از فاکولتایش هم همانده انجینری و اقتصادی ها را امریکایی ها ساخته بودند، پول تکنیک مثلا اتحاد شوروی ساخته بود، سرک قندهار هرات شوروی ها ساختن، تونل سالنگ شوروی ها ساختن، بند برق نقلو را، کانال ننگرهار را، کمک بلایواز شوروی بر افغانستان بود و همچنان انکشاف وادی هلمند و ارغنداب به امریکایی ها ساختن. به این ترتیب پروژه پکتیا را، انکشاف پکتیا را در خوست و خود پکتیا که وقتی پکتیا بود ایر آلمان ها کمک کردن. بنام نداشتن روابط کامل سیاسی و نبود رسمیت این کمک ها را قطع کرده به افغانستان. درست است که امنیت است، ولی که امنیت تنها ختم جنگ نیست. به کالی از این مسئولیت بکار است، قانونیت بکار است. متاسفانه تا حال افغانستان قانون اساسی نداره و مطابق به منشور ملل متحد یک سری کنوانسیونی وجود داره که افغانستان به عنوان عضو سابقه دار ملل متحد او را امضا کرده، متعهد است به جامعه بین‌المللی. باید افغانستان یک بستر سیاسی مناسب مشروع را به وجود بیاره تا دنیا افغانستان به عنوان یک کشور کامل حقوق به رسمیت بشناسه و در عرصه بین‌المللی افغانستان بتانه که از حقوق و منافع خود به صورت کامل دفاع بکنه. در شرایط فعلی ما و شما در سازمان ملل متحد نمایندگی نداریم و مشکلات فراوان وجود داره بر سر راه پیشرفت و ترقی مملکت ما.
تشکر.
با یک کشور بدون از اینکه مملکت و کشورشان دولتشان به رسمیت بشناسه او را نمیتوانند که دوری سرمایه‌گذاری بکنند. در این مورد موانع قانونی وجود داره، باید موانع رفع شود.
تشکر حافظه صاحب، سلامت باشین، همراه ما بمونین. امین اکنون اسیب استانکزای فعال سیاسی همراه ما در برنامه وصل شدن. تشکر میکنم از استانکزای صاحب که دعوت ما را پذیرفتن و آمدن. استانکزای صاحب، خب صحبت میکنیم بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان. با وجود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال حاضر آمدن نیست که میزبان میلیون ها مهاجر افغان باشه یا کتله بزرگ را که از ایران و پاکستان به یک بارگی اخراج میشن و به افغانستان برمیگردن، چرا که کشورهای میزبان بدون در نظر داشته همین موضوع باز هم اخراج اجباری را پیش گرفته؟ ای و چی معناست؟ آیا طالبا حکومتشان تا هنوز نتانسته امی کشور پاکستان و ایران که بایش تعامل نزدیک هم داره قانع بسازه که یا ماده پذیرش ای شمار از مهاجرین نیست، یا ای که این مهاجرین تهدید ایجاد کردن برای کشورهای میزبان؟
سلام بر شما، بر مهمان عزیزتان و تمام بیننده های عزیز اشنوندان عزیز رادیو آزادی. ببینید، بحث مهاجرت در کل یک بحث سیاسی همی را گفته میدانیم، از لحاظ مجبوریت افغانا یک بحث مجبوری انسانی هم هست که متاسفانه در طول 60 سال و 70 سال ما با این بحران روبرو بودیم و تمامش از بدبختی و مشکلات ما هست. میایم مشخص فرضی که در شرایط که در افغانستان یک حکومت کارانی که حکومت که نماینده اصلی اساسی مردم تمثیل کنه و از لحاظ حقوقی و قانونی با دنیا روابط رسمی و روابط حسنی خود داشته باشه، در این زمان مشکلات بسیار زیاد است و این یکی از اون مشکلات اساسی مهاجرین ما است. دوم موضوعی است که ایران بعد از جنگ 12 روزه که با اسرائیل داشت و ضعف‌هایی که در داخل نظام از اینا بود و بحث ازی است که یا بعض مسائل توجیه میکنه که امنیت ما متضرر شده و امنیت ما از لحاظ مهاجرینی که غیر قانونی در کشور ما افغانایی که زندگی میکنن ما از اونهای آسیب دیدیم. و دوم دلیل عمده از اینایی است که در بازار کار در بس پول ملی از اینا، ارزش پول ملی از اینا و مشکلات بسیار زیاد مردم از اینا که بالای حکومت فشارهای خود داره، با همی بهانه ها با همی حالت ها می خواهند که همی در اول در داخل یک سیستم سازی کنند که حداقل از همی فشارهایی که در داخل است از مردم است اینا خلاص شوند. دوم موضوعی است که اینا یک روابط عمیق با طالبان، حتی در زمان جمهوریت فرماندهان از یا قماندان های طالبان با ایران داشته که اینا در سقوط دولت جمهوریت در 15 اگست رول اساسی خود داشتند و فعلا هم روابط حسنه دارن، دیپلومات های اونجا دارن. درست است که ایران اینا را به رسمیت نشناختن ولی روابط در پشت پرده هم دارن. بعض معاملات که سر آب و بحث پنهانی که از لحاظ خطر نه طالب میخواه که به ایران کدام مشکل امنیتی یا خطر ایجاد شد و نه ایرانی ها میخواهند که به طالب ها کدام مشکل ایجاد شد و حتی در بعض مسائل اینا شما دیدین که حجاج ایرانی از طریق کانال های هوای افغانستان داخل ایران شدن و در این وقت که اینا این فشار میارن متاسفانه یک بحران بزرگ به میان میاد. ما سابق در بخش مهاجرین سازمان های خیریه یا یونیچسیار یا بخش های دیگه که کار میکردن فعلا بودجهشان محدود است، در افغانستان کار نمیکنن، اگر حضور هم دارن به شکل سمبولیک است، بودجه سازی به شکل اساسی ندارن که ما می صادق داشتیم و فعلا این حجمی که می آیا از ایران و پاکستان سرپناه کار مهمتر از همه امنیت در 15 آگست بسیاری از افغانا به خاطر امنیت خود رفتن مهاجر شدن و فعلا اینا که به زور اخراج میشن دوباره یکی بحث بزرگ و موضوع اساسی همی است که زندگی از ما در خطر است و ما پیشتر بحثی که در بخش پشتوی رادیو آزادی هم داشتم یکی از دوستان از پاکستان گفتن که دو بچه ما اخراج شد ما بعد از 15 آگست پاکستان رفته بودم یکیش که اخراج در افغانستان طالبا او را گرفتن به یک جای نامعلوم انتقال دادن در فعلا ما سرنوشتش خبر ندارم بازارها همیتون فامیلای هستن که اینا در مرز اخراج قرار دارن امیال زیاد مهاجرینی که اخراج شده به شکل جبری اینا در مرز خطر قرار دارن بله. زیادترش گرفتار
تشکر استانگزای صاحب لطفا همراه ما بمانین آفزی صاحب از لحاظ کنوینسیون های بین المللی نرم های بین المللی کشورهای میزبان چی تعهد را در قبال مهاجرین دارن به خصوص مهاجرین اقتصادی که به خاطر معیشت بهتر مهاجرت اختیار میکنن و به دیگر کشورها میرن
او بی یک مکلفیت اخلاقی است از لحاظ هر بنی آدم از یک دیگرن به او اساس انسان ها مکلف هستند که به انسان های دیگر کمک کنن یک مسئله اخلاقی است ولی از لحاظ کنوانسیون های بین المللی و قوانین مهاجرت جهانی مهاجرت برای خود تعریف داره و البته حق حاکمیت ملی کشورها هم مطرح است و در امریکا هم مهاجری را به قانونی و غیر قانونی تقسیم کردن و اشخاص افراد را که اسناد کافی ندارن برای تثبیت هویت خود و از لحاظ عموم پاک بودن گذشتهشان مورد سوال هستن اونا را اخراج میکنن و تقریبا 13 میلیون نفر که سالهای دراز در امریکا زندگی کردن تا اطفال دارن اولادشان هم امریکایی شده به خاطر هر کس که دولت تولد میشد باید تبعی همون کشور میشد همونا را هم والدین ما را اخراج میکنم برای کشورهای ما دلایل مختلف داره که اگر اندازیش میمان محترم شما برشمرد که جمله روابط دولت بین هم هستن و از طرف دیگر خود ایران هم در یک وضعیت خوب قرار نداره مخصوصا بعد از جنگ اینا هم دچار یک سری مشکلات هستن گرچه کارهایی را که در اونجا مهاجرین افغانستان میکنن او را خود ایرانی ها نمیکنن ولی مسئله نبود سند و آمدن از راه های غیر قانونی برای ذاتش برانگیز است و اکثرا مهاجرین ما در گذشته با اساس مروی چون با یک حوزه تمدنی تعلق داشتیم و ای از سالهای دراز زمان شاه ایران پیش از انقلاب اسلامی ایران هم کارگران مهاجر افغانستان در وجود بودن و کار میکردن و میرفتن و میامدن و کدام مانی نبود با پاکستان هم ما برام روابط بعد از تاسیس پاکستان که از هند برطانوی جدا شد رفت آمد بین قبایل بود چون بسیاری از قبایل نسوشده این طرف هست نسوشده این طرف هست شنوار که هست این طرف هم شنوار هست این طرف هم شنوار هست مومند این طرف هم هست این طرف هم هست و این قبایل احمدزای و این یاد و کل شان نسوشده این طرف هست نسوشده این طرف هست بنان این سرحد بین قبایل وقتی که بوجود آمد به این معنی است که در بین خانواده ها سرحد آمد آن شرایط تا دو سخت شده میره و در اینجا هویت ملی خود این کشورها زیاد اعتبار میتن و با این حساب سختی ها را بالای مردم ما آوردن اگنه رفت آمد بین ایران و بین پاکستان و بین افغانستان و پاکستان بین افغانستان و ایران این یک چیز تمدنی از گذشته تاریخی بود و حتی کوچه های ما زمستان هم میرفتن در اون طرف در قسمت های سوده سرحد یا پشتیمخوا یا بلوچستان یا عین تا به پنجاب میرفتن و باز از اون طرف میامدن تا به این مناطق سرد ما در تابستان میامدن بین ایران و افغانستان هم میرقم بود یا عشایر بود قبایل بود رفت آمد بود یک نوع برادری نانوشته شده با اساس گذشته تاریخی وجود داشت حال شرایط تغییر کرده و پاکستان هم میگه که بدون پاسپورت هیچ طبیعی که در قلمرو افغانستان است به این طرف آمده نمیتونه و هیچ طبیعی پاکستان که وقت سابق قبایل آزاد بود آلورم نمی پاکستانی هستن آمده نمیتونه سخیری ها زیاد شده و این در هیچ یادتان باشه که مسئله مهاجرت در دنیا فرق میکنه. بین کشورهای مختلف تعریف های مخصوص و خاص خود داره. این رفت آمدان مهاجرت نبوده، اینا یک قلمرو بزرگ تمدنی بود، یک قلمرو بزرگ جغرافی مشترک اقتصادی بود، رفت آمدهای عنعنوی خانوادگی بود. مردم بر دیدن خانواده خودمون طرف سرحد میرفتن میامدن، یک از دستین بولده کس یک طرف دیگه، یک خانواده دیگه اوتر در ویش هست، ویش هستن بلده رو بری هم دیگه هستن، حتی زای هستن این طرف هم اون طرف هم هستن، یک قوم هستن یا نور زای هستن این طرف هم هستن اون طرف هم هستن. به من این خطوط را که کشیدن خطوط بسار معدود کننده و آزار دهنده هستن و این هر دو طرف هست هم میده، حال بساری نیروی کار ما در اونجا باش پول بسار کم بر ایرانی ها کار میکنن، امیر اگه خود ایرانی ها بکنن به دو چند همی پول هم این کار نمیکنن. بنامی در مجموع برای پایین آمدن سطح خدمات در خود کشور هم مضر است، همچنان که برای مردم ما بیکاری رو تشدید میکنن. بنام ما در شرایط فعلی ضرورت بگی داریم که ما از همه امکانات ملی خود استفاده کنیم تا ضرورت های مردم رفع کنیم، جای کار ایجاد بکنیم.
من به این برمیگردم اتمن افزیس ببخشین که من گپ شما را قطع کردم، من به این برمیگردم چون دقایق اخیر برنامه است، اتمن روندمی است که اتمن من شما در رابطه به راحل ها میپرسم. استانگزه سب بیاین اول از شما خیلی شروع میکنیم، پیشنهادات شما چی است؟ در افغانستان چی باید شوه به ای که مردم به خصوص جوانا مهاجرت اختیار نکنن، نرن به کشورهای دیگه، یا ای که چی باید شوه اونایی که رفتن وقتی که عودت میکنن برشان اقلا زمینه کار داشتن سرپناه یا مساعد باشه؟ شما در این مورد چی پیشنهاد میکنین؟
تشکر. ببینین ما در وضعیت فعلی باید یک اجماع ملی و تمام افغانایی که سابق چی در حکومت سهم داشتن و فعلا کسایی که در نظام فعلی هستن و مردم که میتونن حداقل به این اقصای کمک کنن با هم باید یک صدا بلند شود، تا که سازمان هایی که در افغانستان سابق کار میکرد در بخش مهاجری یا یونیسیار، آی او ایم و بخش های دیگه، اینا به خاطر اول تعلیق از این بحران با کشورهایی که مهاجرین به شکل دستجمعی به شکل زور اخراج میکنن این تعلیق شود. در بحث بعدی ما باید یک میکانیزم درست داشته باشیم در داخل افغانستان. خوش شما میفهمید بهتر که امکاناتی که به خاطر آمدن 6 میلیون مهاجر از ایران در حدود از بیش از 6 یا 7 میلیون یا 8 میلیون که در پاکستان است، اینا یک بار آمدن اینا نه سرپناه دارن نه امنیت دارن نه زمینه کار در داخل افغانستان مساعد است و اینا یک بحران انسانی را به وجود میاره. ما در پله از این تمام مسائل باید آماده بسازیم، بعد از رو به شکل داوطلبانه یا به شکلی که در کنوانسیون های بین المللی یا ای سی سی در کنوانسیون مطابق کنوانسیون 1959 اینا بتانن وارد کشور خود شوند و ما هم یا حکومتی که فعلا اونجا وجود داره یا بتانن زمینه سازی کنن. ولی بس مهمی است که فعلا نظامی که در افغانستان هست او هیچ روابطی با کشورهایی که به شکل رسمی یا چینلهای رسمی ندارن و دوستایی که فعلا در این بخشا کار میکنه فعالین یا کسایی که میتونن حداقل صدای مردم برسانن تاثیر گذاری خوده به شکل جمعی، اگر اینا اقدام نکنن تاثیر گذاری زیاد نداره و این مشکلات شاید دامنگیر یک خطر بزرگ داخل افغانستان شد و افغانستان فعلا آفات‌های طبیعی از یک طرف، بیکاری از دیگر طرف، تجارای ما یا نهادهای یا شرکت‌های بزرگ در داخل افغانستان سرمایه گذاری زیاد نکرده، وقتی که اونها سرمایه خود از افغانستان بیرون میکنن و زمینی کار نباشه، اینایی که میرن حداقل در ایران خود اینا صاحب کار بودن، زحمت میکشیدن و در افغانستان میرن میبینن که نیک کار است، نی چیز وجود داره، طبعا اینا متضرر میشن و همی هست که امنیت شاید به یک طرف دیگه خرابتر شد و افغانستان به یک بحران بزرگ کلان دیگر رو برون شد. ولی رای حل اساسی شمیست که یک اجماع ملی به وجود بیاید، این بخش همه افغان ها با یک صدا بالای تمام نهادهای حقوقی بین المللی صدا کنند که از این بحران ما راهی پیدا کنیم و در قدم تشکر. اول باید موضوع تعلیم شد.
تشکر استانگزای صاحب. حافظی صاحب، اکنون از شما میپرسم که پیشنهادات شما در این چیز، گرچه شما در لابلای برنامه اشاره کردین، اما امی سوال را که از استانگزای صاحب کردم، چی باید شوه که در افغانستان جوانا مجبور نشن به مهاجرت های غیر قانونی و ای که کسایی که عودت میکنن میاین، بر از اونا چیگونه مواقع فراهم شوه، چیگونه زمینه ها مساعد شوه، پیشنهاداتتان چیست؟
و اول خدمت شما عرض بکنم که فکتور خصوصی افغانستان وظایف خود چوب قوانین متعارف موجود و تا جایی که باشه جدول میشه بسیار خوبی انجام داده. همیان تمام سرمایه تجاری افغانستان که به بیش از 10 میلیارد دلار میرسه توسط سکتور خصوصی تامین شده. هیچ دکاندار کار خود تک نگفته و 6000 کارخانه در افغانستان فعالیت داره و فرمای میکانیزی زراعتی ساخته شده و تولید انرژی برق آفتابی و یا تمامش از سکتور خصوصی است. بانکداری افغانستان تقریبا هم بخش فعالش سکتور خصوصی است. خدمات پولی که به سرای شاهزاده است و صرافی ها است و به سراسر مملکت است، این از سکتور خصوصی است. یعنی در حدود 30 میلیارد دلار سکتور خصوصی افغانستان میال سرمایه ثابت و دورانی در داخل اقتصاد افغانستان دارد. هیچ فابریکی دولتی فعال نیست در افغانستان. هیچ مزرعه‌ای مربوط با سرمایه دولت ساخته نشده و مانند سمگیری سوسیالیستی واره کدام شرکت دولتی مانند افغان کارت یا مانند شرکت واردات صادرات خلق یا چیزا فعال نیست و همون چیزی به نام ارزاق وجود داشت که کوپون میداد، اما هم نیست که یک اندازه با بازار تاثیر میکرد و بعضی لایه های فقیر و متوسط و طبقه متوسط مربوط به مامورین دولتی کمک میکرد نیست. عملی دو بار به دوش سکتور خصوصی است. هیچ فابریکدار ما فابریکی خود ترک نگفته و هیچ کسی که اماکن تجارتی یا اماکن رهایشی داره در اون جای خود هستن و کار خود هم میکنن، امو سالونای روسی که بود یا امو محسات دیگی که وجود داشت و طلاق کنشون در جای خود هستن. یعنی سکتور خصوصی افغانستان فرار نکده و از وظایف ملی اقتصادی خود سرپیچی نکرده، اما محدودیت ها داره. محدودیت چه؟ اولی است که سیستم بانکی ما به صورت کامل کار نمی کنه، برای تولید برق نیست و فابریکا با کمتر از نصف ظرفیت خود فعال هستند و شما می دانید که وقتی یک فابریکا نتانه که به صورت کامل کار کنه و به ضرر می چله، او امو اصطلاح که خود پوره کده نمیتانه، امو سرمایه‌گذاری که شده پس جبران کده نمیتانه. بنابرای دلائل ضرورت است که در قدم اول مشکلات رفع شد. مشکلات با تان عرض کردم پیشترم که بر افغانستان هیچ مؤسسه معتبر بین‌المللی کمک مالی بر انکشاف نمی کنه. فقط کمک های بشر دوستانه را به افغانستان میتن که او را هم اون روز خواستن که تعدیل کنن یا کم کنن یا قطع کنن که خودش یک فاجعه جدید است. دیگه ما از بانک های بین‌المللی قرض گرفته نمیتاریم، از بانک جهانی، از بانک اکتشافی آسیایی کمک خود نمی کنن، حتی قرض هم اجازه نیست. دیگه از کردیت های دنیا مانند سویس کردیت یا از بانک های معتبر بین‌المللی هم ما برای اکتشاف اقتصادی خود و برای سرمایه‌گذاری قرض گرفته نمیتونیم. ما در قدم اول باید یک دولت مقتدر ملی رسمی داشته باشیم تا با حقوق کامل بین‌المللی و مشروعیت ملی بتوان از جامعه بین‌المللی افغانستان نمایندگی کنه در اونجا.
و از حق مردم افغانستان در تمام مجامع بین المللی دفاع بکنه و این نیازمند یک کار بسیار جدی و اساسی است. باید با افغان ها هر کسی در هر جای سیاست میکنه برای ایجاد یک دولت مقتدر ملی در یک اتفاق و تفاهم باید اقدام بکنن. لازم ما تا وقتی که یعنی بیش از چیز کم تا 15 آگست 4 سال زمین حکومت جدید میشه، هیچ کشور تا بالا برسیمت نشناختن، یک تعامل دارن و تعامل حد اقل مناسبات سیاسی است. و افغانستان مستحق قضی است که باعث یکی از اعضای سابقه دار سازمان ملل متحد و عضو بسیار با اعتبار جامعه بین المللی که از یک تمدن تاریخی هم برخوردار است، باید از این حالت برایه و در سطح جهان دارای یک اعتبار بین المللی که بود از او قدر بیشتر شود. و خوشبختانه فعلا ما شما به شکل بالقوه امکانات بیشتر داریم، مثلا افغانهای مهاجر که با قبول و آوارگی و بیچارگی در سراسر دنیا پراگنده هستند، به اساس یک برآورده که ما در اتاق در سالهای 2017 کرده بودم، اینا در حدود 150 میلیارد دلار نقدینه دارند. هیچ وقت افغانهای قدر سرادمند نبودن مثل کمیالی هستند، ولی ما نیازمند یک پرستیژ بین‌المللی کامل هستیم، حقوق کامل سیاسی هستیم، یک دولت مقتدر رسمی هستیم که مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشد تا از حقوق حقوق مردم افغانستان در محافل بین‌المللی دفاع کنه و از کمک‌های برای توسعه پایدار سازمان ملل مثلا یک چیز برای میثاق شهروندی داشتیم با شما، یه همبستگی ملی تقریبا 60,000 پروژه هست که باید امون تمیل میشد، اما تمیل شده نمیتونه. همه این چیزها ضرورت به بستر سیاسی مناسب داره که باید وجود به در غیر از این انکشاف واقعی وجود نمی، اما سکتور خصوصی کار خود در حدودی که به خودش تعلق داره انجام میده.
تشکر بسیار زیاد از شما. برنامه فکر نو با جوانا بود. در نیمه اول آصفه جان استانگزه یا گای اقتصادی را با خود داشتیم. آذرخ شافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما بودن و همچنان در نیمه دوم آسیب استانگزه فعال سیاسی. تشکر میکنم از شما که رادیو آزادی را میشنوین و 24 ساعت با ما هستین. ما 24 ساعت میمان خانه هایتان هستیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
چقدر شیرین است انگور لبت، چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبت چقدر شیرین است انگور لبت، چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار کتم باش وفادار کتم باش، ای یار کتم باش وفادار کتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم و روی قد دستک بزنو، دروازه چشمای قد تک تک بزنو، از گل بطای باغ شمالی بکنو، از گل بطای باغ شمالی بکنو. گل گل سر زلفای تقای تک بزنو، گل گل سر زلفای تقای تک بزنو. کتم باش وفادار کتم باش، ای یار کتم باش وفادار کتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده، خواب تو مرا کجا کجا میبرده، نیکه دسر گردنم میبین مکت، نیکه دسر گردنم میبین مکت، هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده. انگور لب چه قشیرین است، انگور لب چه قشیرین است، یک خوش بده به غریب، یک خوش بده به غریب. تو دیدن دارم گل غنچه نازو که تو دیدن دارم، بیراهن ناز تو کشیدن دارم، وقتی که نگاه من شکاری میشه، وقتی که نگاه من شکاری میشه، گنجش که تبسم پریدن دارم، گنجش که تبسم پریدن دارم. لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار کتم باش وفادار کتم باش، ای یار کتم باش وفادار کتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت.
گل منی